بخش هفتم، شکسپیر شاعر.
در قرن 16 هرچند هنوز رمان، سینما یا تلویزیون پدید نیامده بود، اما مردم دلبسته قصه خوب بودند. یکی از دلایل محبوبیت نمایش همین بود. نمایش این فرصت را به مردم میداد که هم از یک قصه خوب لذت ببرند و هم از تاریخ انگلستان یا جهان نکته‌ای بیاموزند. با این حال مردم آن دوران به شعر اهمیت بیشتری میدادند. به گمان آنها شاعران کار بزرگی میکردند، ولی نمایشنامه نویسان تنها برای نمایش و بازی مطلب مینوشتند.
به همین دلیل وقتی به علت طاعون و دیدگاه‌های افراطی تماشاخانه‌ها را بستند، شکسپیر راه دیگری برای بازگویی قصه‌های خود یافت.
او دو شعر بلند نوشت، ونوس و آدونیس را در سال 1593 و تباهی لوکرس را در سال 1594 منتشر کرد. این اشعار قصه‌هایی از اسطوره و تاریخ را روایت می‌کردند که احتمالاً شکسپیر در مدرسه آموخته بود. در روزگار او شاعران شعر خود را خطاب به فردی می‌نوشتند که معمولاً مشهور یا قدرتمند بود. یک شاهزاده یا لرد می‌توانست برای شعری که در مدح او سروده شده به شاعر پول خوبی بدهد. گاهی این اشخاص شاعران را اجیر می‌کردند تا برایشان شعر بسرایند. گاه شاعری در مدح اشرافزاده‌ای شعری می‌سرود به این امید که شعر او را بپسندد و دستمزدی نصیب وی شود. شکسپیر هر دو سروده خود، ونوس و آدونیس و تباهی لوکرس را به لرد 19 ساله ساوثهمپتون تقدیم کرد تا شاید جایزه نقدی دریافت کند. برخی از محققان بر این باورند که شکسپیر در آن زمان که اسبدار اشرافزادگانی بود که برای تماشای نمایش می آمدند، با لرد کوچک آشنا شد. به نظر می رسد که شکسپیر مورد توجه صاحب منصبان و اشراف قرار گرفته بود و این افراد از او می خواستند که در حین تماشای نمایش شخصا مراقب اسبهای آنها باشد. احتمال می رود که شکسپیر شاعر و نمایش نام نویس بعدها از این ارتباط ها استفاده کرده باشد. شکسپیر در تقدیم نامه ونوس آدونیس به لرد جوان نوشت: نمیدانم این خطوط بی ظرافت را با چه جسارتی تقدیم آن مقام عالی نمایم و نمیدانم از سوی سرنوشت مستوجب چه سرزنشی خواهم بود، چرا که پشتیبانی چنین حایل را برای باری چنین ناچیز برگزیدم. تنها مگر آن مقام عالی را پسند آید که موجب بسی افتخار است. سوگند که از تمام اوقات بی ارزشم سود خواهم جست تا آن عالی مقام مرا به وظیفه سنگین تری مفتخر سازند. شکسپیر هنگامی که نوشته بود این خطوط بی ظرافت با فروتنی از شعر خود یاد کرده بود. او مطمئن بود که لرد می دانست در اثرش تواضع نشان داده است و پیشنهاد کرده بود اگر لرد کارش را پسندید شعرهای دیگری هم برایش بسراید. در حقیقت از این طریق از لرد تقاضا کرده بود که شاعر مخصوص او شود. اگر نوشته بود سوگند که از تمام اوقات بی ارزشم سود خواهم جست، به این معنا بود که تمام تلاشش را به کار خواهد بست تا لرد از او و کارش خرسند باشد. ظاهراً این تقاضا مؤثر واقع شد. پژوهشگران معتقدند که شکسپیر از لرد دستمزد می گرفته است. به همین دلیل توانسته بود بعدها برای گروه نمایشیش سرمایه گذاری کند. شکسپیر در تقدیم نامه شعر بعدی خود، تباهی لوکرس، از حمایتهای لرد قدردانی کرده است. رفتار هوشمندانه شکسپیر با نجیبان و ثروتمندان در طول زندگیش به او خدمت بزرگی کرد. سالها بعد او در میان شاهان و ملکه ها محبوبیت یافت و در حرفش به مدارج عالی رسید. شعرهای روایی شکسپیر اشعاری عامه پسند بود. این شعرها چاپ و منتشر شد، ولی نه به شکل امروزی. کتابها در قطع رحلی انتشار می‌یافت. وقتی ورقهای کاغذ چاپ می‌شد، آنها را به شکل رحلی تا می‌کردند. اما کتاب بدون صحافی راهی بازار می‌شد. اگر کسی قصد داشت برای کتابش جلد آماده کند، خودش باید اقدام می‌کرد.
شکسپیر شعر کوتاه هم می‌نوشت. شعر کوتاه که به سونات یا غزل معروف بود در قالب ویژه‌ای سروده می شود. غزل در شعر انگلیسی همیشه 14 مصرع دارد و در آن هر مصرع با مصرع بعدی هم قافی است. مثلا فرض کنیم هر حرف نماینده مصرعی است که به صدای خاصی منتهی می شود.
در این نوع غزل باید مصرع آ با مصرع دیگری که ما آن را هم آ می نامیم هم قافیه باشد. آیه دیگر و یا مصرع ب نیز با یک مصرع ب دیگر و این شیوه تا آخر غزل باید رعایت شود. شکسپیر بیشتر غزلهای خود را در این قالب می سرود که ما آن را با استفاده از حروف به این صورت نمایش می دهیم. آ ب آ ب پ ت پ ت د ر د ر س س.
همان گونه که در نمونه گفته شده می شنوید، جز در دو مصرع آخر مصرع‌های دیگر یک در میان با یکدیگر هم قافی‌اند
و قافیه‌های هر دو مصرع هم قافیه با قافیه‌های مصرع‌های هم قافیه دیگر متفاوت است. سیلاب‌های تکیه‌دار در غزل سبب ایجاد آهنگ خاصی می‌شود. این آهنگ را مصرع دو هجایی پنج رکنی نامیده‌اند. در این نوع شعر همچنان که از نام آن برمی‌آید، هر مصرع از پنج بخش تشکیل می‌شود و در هر بخش دو هجا می آورند که نخستین هجای آن بدون تکیه است و هجای بعدی تکیه دار. در بسیاری از زبانها در هنگام تلفظ واژه ها بر روی بخشی از آنها تأکید می کنند. مثلا در زبان فارسی در هنگام تلفظ واژه فردا تأکید بیشتری بر روی بخش یا هجای اول این واژه یعنی فر است. شکسپیر 154 غزل نوشت. 126 غزل او خطاب به یک نجیبزاده ثروتمند است. موضوع 12 غزل اول ترغیب نجیبزاده به ازدواج و فرزنددار شدن است. برخی محققان بر این باورند که شاید مادر نجیبزاده از شکسپیر خواسته تا این شعرها را برای پسرش بنویسد. غزل‌های بعد از این 12 شعر همگی بسیار زیبا هستند. پژوهشگران می‌گویند شاید شکسپیر در هنگام سرودن این شعرها به نجیبزاده علاقه‌مند بوده است. برخی محققان دیگر نیز معتقدند شکسپیر و نجیبزاده فقط دو دوست صمیمی بودند و رابطه رمانتیکی میان آنها نبوده است. 28 غزل از غزل‌های شکسپیر را بانوی تاریکی نام نهادند، زیرا شکسپیر آنها را برای زنان مختلفی سروده است. اما دست کم یکی از این غزل‌ها خطاب به همسرش آن هاتاوی است. باقی اشعار نیز برای زنی بوده که شکسپیر او را معشوقه خود می نامید. شاید این زن هرگز وجود نداشته و شاید هم ما هویت او را نمی شناسیم. در دوران شکسپیر چندان غیرعادی نبود که مرد متأهلی یک یا چند دوست دختر داشته باشد، ولی وجود واژه معشوقه در اثری قدیمی حتما به این معنا نیست که موضوع رمانتیک یا عاشقانه‌ای در کار بوده است. واژه معشوقه را گاه به جای واژه زن به کار می بردند.
در سال 1609 مجموعه غزل‌های شکسپیر منتشر شد، هرچند شاید خودش آنها را منتشر نکرده بود.
شکسپیر شعرهایش را معقولهی خصوصی می دانست و قصد انتشار آنها را نداشت.